وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درگیری ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. دستیار حسن روحانی میگوید رهبر و رئیس جمهوری از انتصاب اقلیت ها در پست های ملی حمایت میکنند. و نخست وزیر هند میگوید پس از انتخابات ماه مه سال جاری میلادی کنارگیری خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که درگیری‌ها در شهر رمادی در غرب عراق فروکش کرده، اما در شهر فلوجه نبرد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. پیش از این اعلام شده بود که گروه امارت اسلامی شام و عراق که با القاعده مرتبط است، بخشی از دو شهر رمادی و فلوجه را به تصرف خود درآورده است. خشونت‌ها در استان انبار از روز دوشنبه و پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی برچیدند. همزمان روز پنجشنبه چندین انفجار در شهرهای مختلف عراق روی داد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی پنجشنبه شب در جزیره قشم گفت که رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و مسئولان رده بالای نظام از انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی یونسی این موضوع را در پاسخ به درخواست روحانیون اهل سنت قشم درباره انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی عنوان کرد. آقای یونسی همچنین از کسانی که به گفته او تندروی و اختلاف افکنی می‌کنند انتقاد کرد و گفت که آنها فاقد روحیه اسلامی و ایرانی هستند. علی یونسی در آذر ماه به روزنامه ایران گفته بود که دولت موفق نشده استانداری یا وزارتخانه ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد، اما وعده داده بود که دولت قصد چنین کاری را دارد. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز جمعه اعلام کرد که پس از انتخابات ماه مه سال جاری میلادی اردیبهشت ماه سال آینده کناره‌گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سینگ که 81 سال دارد گفت که از راهول گاندی برای پیروزی در انتخابات و رهبری هند حمایت می‌کند. در طول یک دهه گذشته منموهن سینگ در رأس یک دولت ائتلافی کشور هند را اداره کرده است. او با تاکید به اینکه نسل جدیدی باید کشور را اداره کند، افزود که راهول گاندی باید نامزد حزب کنگره هند برای انتخابات پیش رو باشد. قرار است نامزد این حزب دو هفته دیگر تعیین شود. به نوشته رویترز، انتخابات در شرایطی برگزار می شود که نظرسنجی ها حاکی از آن است که محبوبیت حزب کنگره به دلیل افزایش نرخ تورم، رشد پایین اقتصادی و فساد مالی در دولت کاهش یافته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد که این وزارتخانه در حال شناسایی کارگران بدون قرارداد است تا از دریافت سبد کالای حمایتی دولت برخوردار شوند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حدود 80% کارگران ایرانی قراردادی هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی گفت با مصوبه هیئت، افراد شاغل و بازنشسته کشوری، لشکری، کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان مشمول دریافت سبد کالای حمایتی هستند. به گفته آقای ربیعی، طبق آخرین بررسی‌ها در کارگروه ویژه، سبد کالا حتی مقدور روی کارت‌های بانکی مشمولین پرداخت می‌شود. سبد کالای حمایتی بسته‌ای از کالاهای اساسی است که قرار است دولت حسن روحانی در اختیار مردم قرار دهد. با شنیدن جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان، میتونید طبق معمول هر هفته این ساعت 18:06 بعد از ظهر جمعه در تهران شنونده برنامه ساعت ششم باشید که با اجرای همکارم نیوشا بقراطی تقدیم شما میشه. برنامه زنده که میتونید با تماس گرفتن با برنامه در موضوع مربوط به این هفته ساعت ششم شرکت کنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی. این
نفرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 سلام میکنم به شما شنوندگانی که پای گیرنده هاتون نشستید. مثل هر روز تعطیل دیگه، هر عصر جمعه دیگه همراه هستید با برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا. دست به موج گیرندتون نزنید، جایی نرید، شنونده ساعت ششم هستید و من نیوشا بغراتی میزبان شما. بیش از 1400 مورد تذکر به دولت در طول حدود 150 روز. به طور متوسط روزی 10 تذکر به رئیس جمهوری ایران و کابینش از سوی مجلس شورای اسلامی. این کارنامه تعامل دو قوه مقننه و مجریه از روز آغاز به کار حسن روحانیه. این آمار کم سابقه هفته آینده با رکوردی دیگه همراه میشه تا روابط این دو قوه رو تبدیل به یکی از پرترافیک ترین رابطه های قوای سگانه در سالهای اخیر بکنه. هفته آینده 12 وزیر، یعنی 2/3 کابینه، با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی میرن، روندی که انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو به دنبال داشته. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که وزرای کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، کشاورزی، دادگستری، اقتصاد و دارایی و فرهنگ و ارشاد به مجلس احضار شدند. در بین این وزیران، رضا فرجی دانا، وزیر علوم، و علی طیب نیا به تازگی از مجلس کارت زرد گرفتند. حسن روحانی روز دوشنبه‌ای که گذشت در واکنش به این حجم از احضارها و تذکرات گفته بود سوال حق نمایندگانه، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای اونها تناسب نداره و بعضن برخی از تقاضاها و درخواستها هم منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن اون نباید تهدید بشه. باید با نمایندگان محترم وزرا را برای انجام کار دلگرم بکنن. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم همراه هستیم با شما تا صحبت بکنیم در مورد چنین روندی که میبینیم، برخورد دو قوه مقننه و مجریه رو از آغاز به کار دولت حسن روحانی شما چطور برآورد میکنید و فکر میکنید که چه تأثیری داشته باشه در آینده کارایی دولت و کابینش. امروز در برنامه ساعت ششم از بریتانیا علی اصغر رمضان‌پور رو داریم، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی. یک بار دیگه شماره تلفن رو براتون تکرار میکنم: 00420221122454 شماره تلفن ما هست در این برنامه، و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیلمون. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای رمضان‌پور عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما سلام میکنم و همینطور شنوندگان عزیز ساعت ششم، خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای رمضان‌پور، خیلی آمار عجیبی به نظر میاد، بیشتر از 1400 مورد، در واقع 1429 مورد تا چند روز پیش در کمتر از 150 روز تذکر داده شده از طرف مجلس شورای اسلامی به دولت، و از طرف دیگه 12 تا وزیر کابینه هم همونطوری که گفتم هفته آینده میرن مجلس. این آمار رو شما چطور میبینید؟ به نظرتون نسبت به تجربه‌ای که دارید یا اون چیزی که در ذهنتون هست، آمار عجیبی به نظر میاد یا روند عادیه؟
من فکر میکنم البته آمار عجیبیه و تقریبا میشه گفت بی سابقه است، یعنی حتی در اوج دوران اختلاف میان آقای احمدی نژاد و دولتش در دولت دومش و مجلس هم ما این حجم سوال رو نداشتیم، که البته فکر میکنم این خودش یک نکته قابل بررسیه. اما یک نکته دیگه هم هست که باید بهش توجه کرد. به نظر من حجم عمده این سوالها توسط اقلیتی از مجلس در واقع فرستاده شده و فعال شده که در جریان رأی اعتماد به کابینه آقای روحانی موفق نشدن بسیاری از وزرا رو در واقع بندازن. من فکر میکنم که این حجم بالای سوال رو بیش از این که باید به حساب اکثریت مجلس گذاشت، به نظر من باید به حساب اقلیتی از مجلس گذاشت که همچنان بر ادامه سیاست های دوره دولت آقای احمدی نژاد تاکید دارن.
یعنی به نظر شما این نشان دهنده سیاست کلی تری نیستش؟ به نظرتون صرفاً یک بخشی و شاخه ای از نمایندگان مجلس هستن که دارن چنین برخوردی رو پیش میبرن؟
خب میدونیم که از نظر فنی لازم نیست برای اینکه از وزیر سوال بشه یا حتی وزیر استیضاح بشه، عمده مجلس یعنی اکثریت مجلس با اون سوال یا استیضاح مخالف باشن و کافیه که یک اقلیت از مجلس، حد اکثر 30 نفر در مجلس کافیه برای اینکه بتونن این حجم از پرسش رو ایجاد بکنن، برای اینکه در قوانین مجلس ایران محدودیتی نیست که یک نماینده از چند تا وزیر و یا چه تعداد میتونه سوال بکنه و یا پای چند تا نامه در واقع درخواست برای پاسخ دادن رو میتونه امضا بکنه و یا حتی استیضاح. بنابراین من فکر میکنم که این واقعیت رو باید در نظر گرفت که این تلاش همینطور که از امضای سوالها و نطقهای درون مجلس دیده میشه بیشتر از جانب اقلیتی از مجلسه، اما از یک جهت این نشان دهنده یک جریان عمومی تره که البته اون رو هم امیدوارم که در جریان بحث بتونیم بهش بپردازیم و این نشانه یک جریان عمومی تر سیاسی در کشور هست برای فشار آوردن به دولت آقای روحانی که اون رو از ناحیه تندروها و چهره‌هایی از اصولگرا که در واقع چهره‌های اصولگرایی که سیاست همراهی با دولت آقای روحانی رو یا تحمل کردن اون رو دارن تغییر میدن، به نظر من در اون جریان کلی تر میبینیم.
آقای رمضان پور، اجازه بدید برگردیم به همین وجهی که گفتید بیشتر بپردازیم بعدن، اما تا پیش از اون یکی دو نفر از شنوندگان رو بگیریم و نظرشون رو بپرسیم. روی خط ارتباطی رادیو فردا جواد رو داریم از کرمانشاه. پیش از این که جواد رو بیاریم روی خط، چند تا از نظراتی که روی فیسبوک برنامه نوشته شده براتون میخونم. برای ما میتونید ایمیل هم بزنید به آدرس 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل. آدرس فیسبوکمون هم که همون رادیو فردا هست در فیسبوک، در صفحه اصلی در واقع صفحه ما میتونید نظر خودتون رو بنویسید زیر پست مرتبط. برای ما آقای صفدر نوشته بعد از شکست اصولگرایان با هر اقدامی میخواهند سنگ اندازی کنند و برای دولت مشکل ایجاد کنند. محمد مهدی برای ما نوشته ملت جواب این نماینده ها رو در انتخابات مجلس دهم خواهند داد. و امیر حسین نوشته چوب لای چرخ دولت میگذارند، نفر قبلی 8 سال فاتحه خواند، هیچ کسی نگفت، هیچ چیزی نگفت و کسی اعتراضی هم نکرد. الان هم ولی حالا که 150 روز گذشته همش اعتراض میکنند و گیر میدهند، این راه درست نیست. امیر حسین در صفحه فیسبوک ما نوشته. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. بریم بگیریم جواد رو از کرمانشاه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای جواد عزیز.
سلام علیکم آقای بوراتی.
بله بفرمایید، روی خط هستید. روز شما بخیر آقای جواد عزیز. بفرمایید، میشنویم.
نظر بنده حالا اگر که از یک نگاه به این مسئله نگاه کنیم از طرف مجلس یا دولت، بالاخره اختلاف نظر وجود داره. مجلس موازهش معلومه که از هم معلوم بود که با موازه دولت بالاخره زاویه داره و تفاوت دارن با هم دیگه در موته.
حالا فکر میکنید که این زاویه‌ای که دارن، به نظر شما حالا این زاویه‌ای که میگید مجلس و دولت دارن، چه تأثیری میتونه روی کار کردن دولت حسن روحانی بگذاره؟
این آقای مغرقی به نظر من تأثیرش بستگی داره به رفتار مردم و بر رفتار رسانه‌ها. اگر ما بخوایم به این مسائل دامن بزنیم، حالا به هر طریقی بخوایم این اقتصادش رو زیاد بکنیم،
یعنی به نظر شما نباید صحبت بشه در مورد چنین مسائلی، نباید در رسانه‌ها صحبت بشه؟
من نمیگم آقای بغراتی من نمیگم نباید صحبت بشه، ولی خب واقعا اگر که این موضوع رو شما میگذاشتید چجوری میشه این دو تا رو به هم نزدیک کرد؟ نه اینکه به مسئله اختلافشون دست بگذاریم.
حالا ما نظر شما رو داریم میپرسیم در مورد اختلافشون. ممنونم از شما آقای جواد عزیز از کرمانشاه. به هر حال ما متاسفانه یا خوشبختانه کارمون راهکار ارائه دادن به دولت و مجلس و مقام‌های سیاسی اینها نیست. ما نظر شما رو می‌خوایم بدونیم و نظر تحلیلگرانی که در برنامه شرکت می‌کنن. ممنونم از شما آقای جواد عزیز که از کرمانشاه ما رو همراهی کردید. شماره تماس ما هست 00420221122454. و شنونده بعدی که روی خط میاریم از تهران هست، آقای احمد. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز، منتظریم نظر شما را بشنویم.
الو با درود به شما.
درود بر شما آقای احمد عزیز، منتظریم بشنویم نظرتون رو.
من نظرم اینه که البته من اصلا رأی ندادم و طرفدار روحانی نیستم توی این ماجرا، ولی حرفم اینه طیف آقای روحانی اینا مثلا حجاریان اعلام کرده بود که دولت و آقای روحانی میتونه مجلس منحل کنه بخاطر این اختلافاتی پیش اومده، دارن باز دوباره حرفی که احمدی نژاد خوشش میومد اینا هر کی میرسه به قدرت انگار میزنه. من فکر کنم این نوع نگاه به مجلس درست نیست. هر حال من گفتم که خدمتتون رأی ندادم، آقای روحانی هم نیستم و طرف مخالفش هم نیستم، ولی به هر حال این نوع استبدادی و دیکتاتوری که هر کی میرسه به قدرت اینجوری میخواد قدرت رو به قول ما
حالا الان من دقیقاً متوجه نمیشم کی الان آقای احمد عزیز، من متوجه نمیشم کی الان در رأس قدرت، این شما منظورتون آقای روحانی در رأس قدرت قرار گرفته و داره میخواد چی کار بکنه الان از اون وره که مجلس 1400
چیزی بله چیزی که امکان داره در ایران قدرت اجرایی مثلا جمهور حرف و آخر میزنه، الان یه جوری آقای حجاره اعلام کرده رئیس جمهور باید بتونه مجلس منحل کنه.
حالا من نمیدونم واقعا این نظر این چیزی که شما میگین آقای حجاریان چه گفته و اصلا نمیدونم گفته و نگفته، به هر حال آقای حجاریان اصلا این وسط مطرح نیستش، بحث در مورد مجلس هست و 1400 مورد تذکر بی سابقه ای که دادن و در واقع فراخواندن دو سوم کابینه به مجلس، در مورد این چه صحبتی دارین شما؟
ما اصلا همینه، به هر حال یه اختلافاتی بین دولت و مجلس به وجود اومده، دولت مخالف یا منتقد این بول فراخوان ها و انتقاد ها به دولت، مجلس هم به هر حال یک گیره و انتقاده حالا یا قانونی غیر قانونی و جنایی. من حرف هم اینه به هر حال نباید کسایی که اطراف آقای روحانی هستن ایشون رو به طرف دیکتاتوری سوق بدن.
بسیار خب، ممنونم از شما.
اگر مطالعه داشتید پیرامون این مسئله، خب برید مطالعه کنید که ببینید حاشیه این بحث چی بوده.
ممنونم از شما، متشکرم. خیلی ممنونم از شما آقای احمد عزیز که از تهران تماس گرفتید و با ما صحبت کردید، نظر خودتون رو گفتید. شنونده بعدی رو که بدون معطلی روی خط میاریم باز هم از تهران هست، آقای فراز. شماره تلفن ما تکرار میکنم هست 00 42 02 21 12 24 54، و امروز صحبت میکنیم درباره فراخوانده شدن دو سوم از کابینه حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی در هفته که میاد و 1400 بیش از 1400 مورد تذکری که در حدود 150 روز گذشته به رئیس جمهور و کابینه‌اش داده شده. سلام میکنم به شما آقای فراز عزیز، نظر شما رو میخوایم بشنویم.
سلام آقای بغراتی.
من
مسئله که میخواستم اینجا متذکر بشم اینه که الان با تجربه وضعیت خاصی که جمهوری اسلامی هاش درگیر در عرصه بین الملل، که خب بحث توافق ژنو بود در مورد این مسئله که بعد 10 سال انجام شد، الان باید من یعنی به عنوان کسی من تحت جمهوری اسلامی هستم این دوتا که نهادی که چون جمهوری اسلامی بالاخره دو تا از سه تا قوه اصلی هستن، اختلافات جزئی رو برای این باید کرار بکنن که الان ما اشتباه هستیم که آمریکا و داره
بعد این
انجام شده و اسرائیل هم داره به اون دامن میزنه.
خب حالا به نظر شما باید دو تا قوه مقننه و مجری اختلافات رو کنار بگذارن تا بتونن
بگه همیشه بوده که زمان
حالا به نظر شما اگر کنار حالا اگر به نظر شما کنار نگذارن و به همین روند ادامه پیدا بکنه چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟
موجه سو استفاده شانه ما میشه. ممنونم. اگر اینا اختلافات جزئی در نظر من اختلافات جزئی هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای فراز عزیز، متشکرم که در بحث ما شرکت کردید. شماره تلفن ما از 00 42 02 21 12 24 54. آقای رمضانپور، فراز میگفت اختلافات جزئی هست بین مجلس و دولت، از طرف شما میگفتید حالا این یه بخشی از مجلس میشه حالا به عنوان اهرم هم ازش استفاده کرد. اولا به نظر شما اختلافات جزئی هست، موافقید با صحبتی که فراز میکرد یا نه یک استراتژی بزرگتری میتونه در کار باشه، یا مثلا فرض کنید که مجلس قرار هست به شکلی دولت روحانی رو تحت فشار قرار بده؟
من فکر میکنم اگر نگاه کنیم به منبع تذکراتی که به دولت داده شده یا نطقایی که علیه دولت در این چند ماه صورت گرفته، میبینیم که سه تا منبع اصلی وجود داره. یک منبع در واقع اعتراض به انتصابهایی که توسط وزارتخونه های مختلف صورت گرفته، مثل اعتراض عمدتاً به مثلا به وزارتخونه های مثل وزارت علوم و آموزش عالی در مورد رؤسای دانشگاه ها، یا اعتراض به بعضی از استاندارها و فرماندارها، و حتی در مواردی داشتیم که در واقع بعضی از موارد به بخشدارها یا مقامات در واقع دیگر وزارتخونه ها، مدیر کلها، معاونین، که اصلا این در تاریخ که من بیاد ندارم که در مجلسی اینقدر اعتراض نسبت به انتصابات شده باشه. اصلا این معنی نمیده که وقتی که یک دولتی میاد که حق داره که در واقع تیم خودش رو بعد از گرفتن رأی اعتماد مستقر بکنه، اینقدر اعتراض به انتصاب آدم‌ها در مجلس اصلا سابقه نداره. بنابراین به نظر من این اصلا نمیشه به عنوان یک امر جزئی بهش نگاه کرد، بلکه این یک جریانه که منبع اون تلاش گروهی از نمایندگان در مجلس برای جلوگیری از استقرار در واقع تیم اجرایی دولت. منبع دوم اعتراضها برمیگرده به اعتراضهای در واقع سیاسی که همون خواسته هایی رو مطرح میکنن که عمدتاً حول سه جریان هست. یکی اعتراض به جریان جدید در سیاست خارجی و مسئله مذاکرات هسته‌ای که داره پیش برده میشه. دوم اعتراض به در واقع سیاست های فرهنگی تازه‌ای که در پیش گرفته شده، مثل سیاست هایی که در برخورد با فیسبوک دیده میشه یا در برخورد با مسئله کتاب و هنر و موسیقی دیده میشه. و سوم اعتراضات به در واقع انتصابات در حوزه سیاست داخلی و یا اقداماتی که در سطح سیاست داخلی داره صورت میگیره. هیچ کدوم از اینها نشانه های از اختلافات جزئی نیست، به این معنا که هیچ کدوم از این اختلافات در واقع به یک اقدام مشخص دولت ارجاع نمیده که مثلا این کاری که دولت کرده اشتباه بودی یا مثلا خلاف این قانونه، بلکه عمده اینها برمیگرده به خود این در واقع استقرار تیم دولت یا سیاست‌های دولت که هنوز پیامدهای اجرایی هنوز نداشته که نماینده‌ها بخوان اون رو ارزیابی بکنن. یک منبع دیگر در واقع اعتراضات برمیگرده به اعتراضاتی که گروهی از نمایندگان بعد از تقدیم در واقع لایحه بودجه داشتند. گروهی از نمایندگان اعتراض کردند که استعفا میدیم، بعد استعفا ندادن و اینا تبدیل شدن به گروهی که فشار میارن به دولت به خاطر اینکه میخوان در سطح استانی و یا ملی اون تغییرات بودجه مورد نظر خودشون رو بگیرن. که حالا این بحث هم باز یک بحثی بعد بود که من الان نمیخوام واردش بشم، اگر در طول بحث فکر کردید به اون خواهیم پرداخت. یعنی اعتراضات بر سر بودجه که به نظر من نشون میده که مجلس هنوز اصلا، یعنی این اقلیت در مجلس حداقل نتونسته پیچیدگی‌های مسئله بودجه در ایران و شرایط وخیم و بحرانی اقتصادی ایران رو در نظر بگیره.
بله حتما آقای رمضان پور، اتفاقا بحث خیلی جالبی است. حتما در ادامه برنامه دوست داریم که از شما بشنویم. اجازه بدید باز هم بریم نظر شنونده‌های رادیو فردا رو بپرسیم و برگردیم و بپردازیم به همه این مسائلی که در واقع بهش اشاره کردید. بیژن برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته: کسانی که در مدت 35 سال از شرایط بحرانی این مملکت کیسه های زر دوختند، طبیعی است که شرایط عادی آنها را از آن ثروت بادآورده دور خواهد کرد و به همین دلیل مدام در حال ایجاد بحران هستند، دقیقاً کاری که با خاتمی کردند. برای ما آقا یا خانومی به اسم بانه نوشته: دارن تلاش میکنن دولت روحانی را با خود همگرا بکنند. و از طرف دیگه آقای سجاد برای من نوشته: به نظر من وزرای دولت دکتر روحانی به نماینده ها مانند زمان محمود احمدی نژاد باج نمیدهند. آنها هم چون اینطور میبینن میخواهند وزرا را اذیت بکنن. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست که میتونید بهش پیام هاتون رو بفرستید و شماره تلفن مستقیم برنامه هست: 00420221122454. تکرار میکنم: 00420221122454 برای شرکت مستقیم در برنامه ساعت ششم. محمد از تهران رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز.
سلام بغراتی
شما.
بنده البته رو این از نوع نگاه هم با کارشناس و دندگانی که الان فیسبوکتون نظر گذاشته بودن این از دار فرق داره.
بفرمید بشنویم.
به نظر من اختلافات بین دو تا گروه، یکی دولت و یکی مجلس، که هر دو تقریباً از طرف مردم انتخاب میشن، مجلس که مستقیماً، جمهور هم که مستقیماً، نماینده ها یا اون وزرایی که دولت ها میذاره غیر مستقیم از طرف نماینده مردم. نه در واقع این اختلاف بین جامعه است. تو هر دولت و کشوری هم میتونه اختلاف باشه. اینجوری نیست که ما بخوایم هر نوع اختلاف رو بچسبونیم به پول جمع کردن و نمیدونم این چیزی که الان گفتید که تکرارش دیگه خوب نیست. اما خودم، نگاه خودم این بود که به نظر من یه مقدار در مجلس در رابطه با دولت آقای روحانی نسبت به دولت آقای کوتاهی میکنه.
چطور یعنی میشه توضیح بدیم بیشتر منظورتون چیه کوتاهی میکنه؟
شما ببینید چند سال پیش آقای احمد توکلی و آقای نادران دو تا از افرادی بودن تو مجلس که به هر حرکت آقای احمدی انگیزه دادن و شروع میکردن جنجال درست کردن. سایتاشون هم فعال بود توی این زمینه و جامعه رو به اون سمت میبردن که نتیجه تشنج بیشتر بود. حالا من نمیدونم این آقای فعال هیچ بگیرید که دو نفر ساکت شدن یا این که نه اینا منتظرن دوباره با
یعنی
حرکتی که دولت
محمد عزیز
انجام میده.
پس به نظر شما در واقع یعنی مجلس داره نسبت به در مقایسه با برخوردی که با دولت آقای احمدی نژاد داشت برخورد سهلتری و راحتتری با آقای روحانی دنبال میکنه، منظورتون اینه؟
شاید مهلتی داره میده، شاید داره مهلتی.
اما محمد عزیز
با این حالی که
بله ببین محمد عزیز، اساسا این بحث امروز ما از اینجا شروع میشه که توی 150 روز گذشته میگن 1430 نزدیک 1430 مورد تذکر دادن به دولت که میگن بی سابقه هست. به نظر شما این در واقع نقض نمیکنه اون حرفیو که زدید که در قبال دولت محمود احمدی نژاد سختگیری بیشتری میشد؟
علیم خدمت میگم ببینید یه موقع ما آماری حرف میزنیم، یه موقع غیر آماری، یعنی یه موقع کمی یه موقع کیفیه. کمیش حرف شما درسته، ما اگه بخوایم از لحاظ کمی حساب کنیم حرفتون درسته، اما از لحاظ کیفی ما جنس اعتراضات، جنس تذکرات، جنجالی که پشت این تذکرات میشه، فشاری که به دولت میاد، اینا رو اگه حساب کنید ببینید که از لحاظ کیفی خیلی مجلس داره نرم برخورد میکنه. اما در هر حال به نظر من با توجه موجی که الان اعتراض سمت آقای اوهان تو فیسبوکش که افتاده از طرف ایرانی ها که دوباره گفتن گزینه ها رو میزنیده، از به نظر من باید بریم به سمت انسجام با وحدت. بالاخره این امر طبیعیه که هر دولتی دشمنی داشته باشه و الان ما احساس میکنیم که دولت جمهوری اسلامی ایران دشمنش آمریکاست و باید مردم و مجلس و دولت متحد بشن که شکست.
ممنونم از اظهار نظرتون آقای محمد عزیز که از تهران با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، در صفحه فیسبوک اونم میتونید نظر بنویسید. برای ما شنونده بدون نام نوشته، یا ببخشید آقای پدرام نوشته، تندرویانی که با استفاده از قوانین ضد دموکراتیک به مجلس راه یافتند و در 8 سال گذشته با محمود احمدی نژاد دست در یک کاسه داشتن، میخواهند بگویند که چیزی عوض نشده است و با دست به یکی کردن با نهادهای قدرت در صددند مجلس آینده را در اختیار بگیرند. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. و شنونده بعدی که روی خط میاریم از سمنان هست آقای مصطفی. سلام میکنم به شما آقای مصطفی عزیز، ممنونم که همراه هستید با رادیو فردا، منتظریم نظر شما رو بشنوید.
سلام آقای بقراتی و سلام خدمت کارشناسای محترمتون. تشکر میکنم از انصافتون که صداهای مختلف رو پخش میکنید از نفرات مختلف. من تا حدودی با آقای محمد که الان تماس گرفتن موافق هستم، با این توضیح که توضیح متفاوته و اینکه آقای بقراتی الان بحث اختلافات مجلس و دولت چیز بی سابقه ای نبوده. به شما حق میدم نظر کارشناستون رو هم تایید میکنم. بله اعتراضات توی این دولت جدید از توی مجلس خیلی زیادتر بوده، محل سوال هست. ولی اینکه حالا ما دقیقا مسئله اصلی رو توی این اتفاقی که افتاده توی این همه اعتراضات زیاد، حالا دقیقا بیایم تعیین کنیم که این به خاطر مثلا مسئله انرژی هسته‌ای بوده یا مسئله مثل ماجرای فیسبوک و خانواده دولت با مراودشون با بحث فیسبوک بوده و اینها، این اگر که من نخوام انکارش بکنم واقعا خیلی هم نمیشه به ذرس خاطر تاکید کرد.
پس به نظر شما چی بوده دوست عزیزم آقای مصطفی؟ به نظر شما چی هست؟
آقای بقراتی من نظر من یه سری اتفاقاتی هست که من حقیقتا دولت رو بی تقصیر میدونم این مسئله. ببینید مثل اون استعفایی که نمایندگان مجلس تایید کردن گفتن میخوان استعفا بدین، یه بعضی از این اعتراضات رو من به خاطر مسائل اقتصادی ایران میدونم که توی این مسائل اقتصادی هم از نظر من دولت حقیقتاً بی تقصیر بوده یا حداقل کم تقصیر بوده. خیلی از این مشکلات اقتصادی ریشه در دولت قبلی دارن یا حتی ریشه در مسئله تحریم ها دارن. یعنی واقعا نمیشه به این راحتی دولت رو مقصر دونست. خب از طرف دیگه نمایندگان مجلس هم نمایندگان مردم هستن، اون دولت یک وظیفه ای داره، نماینده ها وظیفه دارن که از حقوق مردمشون دفاع بکنن. خب طبیعی هست که دولت وقتی که با این مشکلات، با این حجم گسترده مشکلات داخلی و خارجی مواجه هست، از نظر مسائل ارضی، مسائل یه سری فسادهای اقتصادی که الان اتفاق افتاده و اینها، درگیری های خودش رو داره. از اون طرف نمایندگان مجلس هم مطالبات خودشون رو دارن. یعنی نمیشه کاملا توقع داشت که نمایندگان مجلس کاملا همفکر و همسو با دولت باشن.
ممنونم از شما. متشکرم آقای مصطفی. من دوست داشتم بیشتر با هم صدای شما رو بشنویم. تعداد شنونده هایی که پشت خط هستن زیاد هست. از شما تشکر میکنم که با ما صحبت کردید از سمنان. و خیلی سریع آقای امیر رو از آمستردام هم روی خط بیاریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای علی اصغر رمضان‌پور که می‌خوایم باهاش در مورد، اتفاقا آقای مصطفی می‌خوایم درباره همین مسئله مالی، مسائل اقتصادی، اعتراضات سر بودجه‌ای که شما اشاره کردید، آقای رمضان‌پور هم بهش اشاره کرد بود، می‌خواستیم بیشتر در این مورد از ایشون بشنویم. آقای امیر از آمستردام، به شما سلام می‌کنم، ممنونم که ما رو انتخاب می‌کنید و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
با عرض سلام و تبریک سال نو به ایرانی‌های مسیحی و ایرانی خارج از کشور، می‌خواستم بگم به نظر من این یک سیاه‌بازی هست که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده. از اونجایی که این حکومت اختناق، دیکتاتوری و خفقان و نالایق هست، از اول انقلاب همیشه یک دشمنی رو برای خودشون به وجود آوردن. از اونجایی که اینها در دوره احمدی‌نژاد اینا اومدن پنهانی با آمریکا و اروپا تماس پیدا کردن، ارتباط پیدا کردن، به این نتیجه رسیدن که ایرانی ها که در سرکوب هستن، خب میخوان یه رای نجاتی پیدا کنن. این اومدن یه روزنه کوچولو رو به دروغ، به حق بازی، یه سلاخی باز کردن که مردم فکر کنن امید این حکومت روحانی هست. و از اینجاست که بازم به حق بازی و از اون سیستم که رژیم داره روی این حکومت فشار میاره که مردم رو جذب خودش کنه. بخاطر اینکه الان دیگه نمیتونن بگن امریکا و اون و اون. این به نظر من این یک حق بازی هست که این رژیم از اولش داشته.
ممنونم از شما. متشکرم از اینکه در برنامه شرکت کردید. آقای امیر عزیز از آمستردام، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای رمضان‌پور، صحبت این شنونده ها رو شنیدیم. اگر که صحبتی دارید در پاسخ به اونها و در واکنش به اونها بفرمایید، اگر نه بپردازیم به همون قضیه بودجه که می‌خواستید دربارش صحبت هم بکنید.
من یک نکته رو به نظرم بهتره که روشن بکنیم و اینی که گفته بشه که در واقع این اختلاف ها اهمیتی نداره، به دلیل اینکه مسئله اصلی مثلا درگیری با آمریکاست، این دقیقاً همون نگاهیه که بر سر اون ما دولت جدید بر سر کار اومده. یعنی دولت جدید دولتیه که رای دهندگانی بهش رای دادن که اومدن و گفتن که ما به جای اینکه مسئله رو از این زاویه ببینیم که همه مشکلات رو بندازیم به گردن دشمنانی که از بیرون کار میکنن، باید بیایم سیستم اجرایی کشور، برنامه ریزی، قوانین، تیم اجرایی رو در کشور به نحوی در واقع کارآمد بکنیم که بتونه مشکلات کشور رو برطرف بکنه. بنابراین اگر این رأی آورده در انتخابات و اگر دولتی با چنین نگاهی بر سر کار اومده، باید اون این فرصت رو داد که در این جهت کار بکنه. حالا وقتی که ما نگاه میکنیم به مجموعه اعتراضاتی که داره صورت میگیره، عمده اعتراضات در واقع نوعی حمایت هست از همون سیاست هایی که در دولت پیشین دنبال میشد. اینجاست که دیگه آدم احساس میکنه که کسانی در مجلس این جریان رو دنبال میکنند که از اقلیتی از مجلس هستند که بیشتر نگرانی اونها اینه که اگر دولت
فضای در واقع مناسب تری پیدا بکنه، اون وقت اونها فرصت ادامه حضور خودشون در مجلس رو از دست خواهند داد. بنابراین من فکر میکنم که مسئله بیش از این که در واقع یک اختلافات جزئی باشه، تلاش اقلیتی در مجلس هست برای اینکه فضا رو به نحوی بتونه پیش ببره که کنترل مجلس آینده رو در دست بگیره. و اما در مورد مسئله بودجه
رو اگه میشه مقداری اگر که میتونید مثلا به حالت سرفصلوار خلاصه بهش اشاره بکنید تا بعد بخوایم بازش بکنیم بیشتر
در مورد بودجه.
بله بله در مورد بودجه بفهم.
ببینید اولین مسئله اینه که ما میدونیم که عملا در طول به خصوص 4 سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد کشور رو عملا بدون برنامه‌ریزی و بودجه اداره کرده به دو معنا. یکی این که اولا بودجه رو انقدر در طول 4 سال گذشته دیر داده که عملا بیش از نیمی از سال کشور بدون بودجه در واقع اداره شده و بدون سازمان برنامه‌ریزی مشخص. نتیجه این امر این شده که در حال حاضر الان خود مقامات دولتی و مرکز آمار ایران اعلام میکنه که بیش از 3000 پروژه در دوره آقای احمدی نژاد کلید خورده که برای اینا بودجه پیش بینی نشده. بخش عمده این پروژه ها در اثر این نبوده که در بودجه و برنامه‌ریزی کشور دیده شده، در اثر این بوده که یا به گروهی از نمایندگان در مناطق در واقع خاص این پوان داده شده. حالا من نمیخوام تعبیر باج رو به کار ببرم، ولی به هر حال دولت بدون اینکه در بودجه باشه به خواهش نمایندگان یک منطقه پروژه هایی رو در اون منطقه اجازه داده که راه بیفته، پروژه را افتاده بدون اینکه بودجه داشته باشه و بعد مشکلات برخورده. بخش دوم در واقع در اثر همون سیاست سفرهای استانی و پاسخ دادن به نیازهای فوری در مناطق بوده که تصمیماتی در جلسات هیئت دولت در استانها گرفته شده بدون اینکه حتی مجلس در جریان باشه و بدون اینکه مجلس تصویب کرده باشه. بنابراین اون چیزی که مسئله رو در مورد بودجه پیچیده میکنه اینه که چطور 4 سال آقای احمدی نژاد بدون اینکه بودجه خودش رو به تصویب مجلس برسونه بودجه خودش رو پیش برد، پروژه هایی رو پیش برد که با در واقع به تصویب مجلس نبود و در عوض مصوبات مجلس رو در واقع عملا اجرا نمی کرد و این به یک جنگ روزانه بین هیئت رئیسی مجلس و دولت تبدیل شده بود به خاطر اینکه دولت مصوبات مجلس رو اجرا نمی کرد. بنابراین می بینیم در اون دوره اصلا یک جور بی‌اعتنایی عمیق نسبت به مجلس در دولت وجود داشت که این به طور خاص خودش رو در بودجه نشون میده. بنابراین میتونیم بگیم دولت آقای روحانی داره به مسئله‌ای در حال حاضر پاسخ میده که مجلس حداقل در 4 سال گذشته کاملا به اون بی‌اعتنا بود. یعنی بحران اقتصادی عمیقی که در کشور فراگیر بود باعث شده بود که کشور به شکل کاملا فراقانونی و بدون برنامه اداره بشه و مجلس هیچ گونه واکنشی نسبت به این نشون نداد که به نظر من بخشش برمیگرده به فشارهایی که از بیرون مانع مجلس بود برای اینکه فشاری به دولت نیاره. ولی در حال حاضر به نظر میاد که این فشارها برداشته شده و مجلس احساس میکنه که به راحتی میتونه که تمام به اصطلاح بخش های دولت رو مورد پرسش و تردید قرار بده.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ نظرات مردم. برای ما روزبه نوشته همه اینها باعث میشه که اگر البته رأی های ما تأثیری در انتخابات مجلس داشته باشه با چشمانی باز در انتخابات شرکت بکنیم، البته اگر نماینده های اصلح کاندید شوند. روزبه برای ما نوشته. خانم آتنا نوشته کاش روحانی این قدرت رو داشت که این نمایندگان و رئیس مجلس رو برکنار میکرد به جای اینکه هر بار وزراش رو استیضاح بکنند. و مهرداد برای ما نوشته از شکست خوردگان 24 خرداد و نمایندگانی که دستچین شورای نگهبان باشند اگر تعامل میشد میبایست شک کرد. در ثانی اگر این نمایندگان در زمان دولت قبل به جای گرفتن کارت هدیه 1/5 از این مقدار سوال را به وظایف خود عمل می کردن، شاهد فساد اقتصادی به این گستردگی نبودیم و به نظر من اینا هم بایست در یک دادگاه صالح پاسخگو باشند، چرا که به وظیفه خود عمل نکردند. نماینده بودن که فقط جناح بازی نیست. مهرداد برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون و shesh@radiofarda.com ایمیل برنامه. شنونده بعدی که روی خط میاریم از کرج هست با شماره تلفن 00420221122454 جواد رو داریم. سلام میکنم به شما آقای جواد عزیز.
سلام
میکنم به شما آقای جواد عزیز. صحبت امروزمون در مورد اختلافات یا حالا به هر حال این تعامل کم سابقه مجلس و دولت هست. بله بفرمایید.
با عرض سلام به شما آقای رامپور. اول از ایران انتخابات ریاست جمهوری مجلس هم باشه، نه اینکه رئیس جمهوری انتخابات ریاست جمهوری.
صداتون خیلی بد میاد. صداتون رو خیلی بد میشنم آقای جواد عزیز، قطع و وصل میشه صداتون. حالا بازم صحبت بکنیم ببینیم که میشنویم درست یا نه. بفرمایید.
عرض کردم که اولین ایراد قانونی باید انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای همان با هم باشه.
بعد چجوری این قضیه مشکل رو رفع میکنه؟
برای خاطر که وقتی که مثلا منی که بلفرض میخوام با آقای روحانی رای بدم، با اون اطرافیان اونم که از اون دیگه پرحسن رای بدم،
نمایندگان نزدیکش رو میفرستیم به مجلس.
ولی آمد شورای شهر برای از شما یکی کرده.
حالا به نظر شما چه تأثیری میگذاره این در واقع تذکرها و فراخوانها و اینا میتونه تأثیری بذاره روی روند پیش روی کارها تو ایران؟
تأثیرش اینه که وقتی که مهم باشه مجلس با قوه مقننه و قوه مصدری وقت همه هنگ باشن میدارن با هم کنار بیان رو به راهالا رو باش کنن.
بله ممنونم از شما. متشکرم آقای جواد عزیز که از کرج با ما صحبت کردید. بریم شنونده بعدی رو بیاریم روی خط. از لندن این بار آقای منوچهر رو داریم. سلام میکنم به شما آقای منوچهر عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. منتظریم نظر شما رو بشنویم.
با سلام خدمت شما و مهمان عزیز شما.
سلام به شما.
من تنها رایی که به نظر من میرسه چون این مجلس مجلسی واقعا به درد نخور و فاسده و داره اعمال نظر میکنه، اعمال نفوذ میکنه، تنها راه آقای روحانی اینه که آقای روحانی باید بره پیش آقای خامنه‌ای بگه آقا با این اوضاع احوال من و دولت من به هیچ عنوان قادر به همکاری نیستیم، یا این مجلس سر جاشون بشون آقا چون به روز آقای خاتمی نیفتن، یا من کار خودم رو میکنم، یا هم اگه واقعا نمیخوای من میرم کنار شما هر کیو که میخوای. اون موقع رژیم آقای خامنه‌ای با ملت روبرو میشه. توجه میکنید وقتی آقای روحانی مستقیما بگه آقا با این اوضاع احوالی که این مجلسی ها داره من پیش میارن، مجلسی که واقعا فاسده، مجلسی که از رشوه میگیره، مجلسی که هدیه میگیره، الان داره اعمال نفوذ به این صورت میکنه، با مملکت رو هر روز به این ور به اون ور میشونه، پس بهترین راه آقای من گفتم آقای روحانی همینه که آقای خامنه‌ای بره و بگه با این اوضاع احوالی که الان هست من به هیچ عمر قادر به کار نیستم. با تشکر.
ممنونم از شما آقای منوچهر عزیز که از لندن ما رو همراهی کردید. برای ما خانم اکی در صفحه فیسبوکمون نوشته بعید میدونم اتفاق خاصی بیفته، همه اینها دستشون توی یک کاسه است. روقی برای ما نوشته وقتی مجلسی که باید به خاطر مردم کار کنه بله قربانگوی ولایت فقیه میشه، بیشتر از این هم انتظار نمیره. این نماینده ها حقوقشون از جیب ملت پرداخت میشه و دارن چشم ملت رو در میارن. و برامون آقای علی نوشته اگر اینها نمایندگان واقعی مردم بودند با دولت منتخب مردم همراه می شدند، نه اینکه با لابیگری حزبی و تقلب نماینده مجلس شوند. shesh@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست. و شنونده بعدی که روی خط میاریم آقای حسین هست از تهران. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز، منتظریم نظرتون رو بشنویم.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. ببینید سوال مجلس از دولت و وزرا این طبق قانون برای هر کشوری هست و طبق قانون اساسی کشور ما هم این مجلس و نمایندگان این هست که از وزرا و همچنین از خود از رئیس جمهور سوال کنند و اونا رو
صداتون خیلی قطع و وصل میشه آقای حسین عزیز، متاسفانه. خب ما اصلا صدای شما رو نمیشنویم متاسفانه آقای حسین. از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم که اگر امکان داره دوباره با حسین تماس بگیریم که بعد بتونیم از نظرات ایشون استفاده بکنیم، الان که متاسفانه قابل شنیدن نبود صحبتشون. آقای رمضانپور، خیلی از بحث ها در مورد این هستش که این نماینده های مجلس دارن در واقع دست انداز تولید میکنن و جلوی دولت رو میگیرن و این صحبت ها، و در انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی حالا باید نماینده هایی رو انتخاب بکنیم که در واقع همراه باشن با دولت و این صحبت ها. نظر شما چی هست در مورد آینده مجلس و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که البته پیش رو نزدیک به 2 سال مونده حالا، ولی فکر میکنید که تا اون موقع چه تحولاتی بیفته؟ آیا این 2 سال اساسا، در این 2 سال اون مجلس اگر بخواد همراهی نکنه با دولت حسن روحانی، میتونه اونقدری برای دولت مشکل و دست انداز ایجاد بکنه که نگذاره به در واقع کارهایی که داره، برنامه هایی که داره برسه؟
البته روشن هست که مجلس تا حد زیادی میتونه محدودیت و مانع ایجاد بکنه برای اینکه دولت بتونه برنامه‌های خودش رو اجرا بکنه، به خصوص که میدونیم و از ابتدای در واقع پیروزی دولت، پیروزی آقای روحانی در انتخابات گفته شده که عملاً فرصت واقعی که دولت آقای روحانی داره برای بعضی از تغییرات ابتدایی در همون 2 سال اول هست، و اگر در این 2 سال اول دولت نتونه اون تغییرات عمده رو بده، محدودیت های اقتصادی که بر سر راه در واقع کشور وجود داره عملا ادامه کار رو برای دولت بسیار دشوار میکنه. بنابراین من فکر میکنم اقلیت مجلس 2 هدف مشخص رو دنبال میکنن. یکی این که در همین 2 سالی که در واقع 2 سال اول دولت آقای روحانی هست، محدودیت ها رو برای دولت به حداکثر برسونن، و هدف دوم اتفاقا همون نکته یه که شنونده از لندن به اون اشاره کرد و گفت که آقای روحانی باید بره نزد آقای خامنه ای و بگه که مثلا دولت با این وضع نمیتونه کار بکنه و از این حرفا، که اگر بخوایم دقیق تر بگیم هدف دوم این هست که مجلس امیدواره این فضای آرامی رو که دولت سعی میکنه در کشور ایجاد بکنه رو به نحوی به هم بزنه. یعنی ما میبینیم که آقای روحانی و دولت اون با وجود همه محدودیتی که دارن در طول 3 ماه گذشته سعی کردن که دست به حمله به نهادهای دیگه نزنن و در واقع همچنان آرام صحبت بکنن و سعی بکنن که مسائل رو بدون تنش علنی و از طریق مذاکرات پشت پرده حل بکنن. هدف مجلس اینه که این مشی دولت رو در واقع تغییر بده و دولت رو به رویاروی صریح و علنی با مجلس و سایر نهادها و به خصوص شخص آقای خامنه‌ای بکشونه تا بتونه از این تنش برای افزایش فشار نیروهای تندرو علیه دولت استفاده بکنه. بنابراین من فکر میکنم بخشی از کاری که در واقع این اقلیت در مجلس داره انجام میده اینه که میخواد یک تنش سیاسی ایجاد بکنه تا دولت رو بیشتر ناگزیر بکنه که وقتش رو صرف مقابله با این و اون بکنه تا اینکه پروژه های اقتصادی و سیاسی مورد نظر خودش رو دنبال کنه.
آقای رمضانپور، البته میبینیم که در واقع حالا درسته این اقلیت که شما میگید در مجلس شاید از تعداد یه سری از نماینده ها بیشتر این سوالات، تذکرات یا فراخوان ها بیاد، ولی داریم میبینیم که عملا در مورد خیلی از سیاست های عمده‌ای که دولت میخواد دنبال بکنه همین مسئله وجود داره. از یه طرف فرض کنید در مورد حالا غنی‌سازی اورانیوم که یا بحث هسته‌ای که شاید اصلی ترین و کلیدی ترین پروژه دولت حسن روحانی باشه، میبینیم که مجلس سعی میکنه که عرصه رو کمی بر در واقع شاید بتونیم اینجوری بگیم که آزادی عمل رو تا حدی بگیره از دولت حسن روحانی، به خصوص که مذاکرات زیر نظر وزارت خارجه انجام میشه. از طرف دیگه میبینیم حتی در حوزه‌های دیگه، مثلا میبینیم که آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم رو به خاطر انتصاباتی که در وزارت علوم میکنه یا سیاستایی که در پیش گرفته تحت فشار قرار میدن و کارت زرد میدن بهش. از طرف دیگه آقای علی جنتی وزیر ارشاد مثلا صحبتایی میکنه در مورد آزادی نشر، در مورد فرض کنید که حالا روزنامه شرق که به خاطر مقاله‌ای که گفته شده بود توهین شده به درون به مقدسات دین اسلام، این صحبت ها در واقع به خاطر اینکه دفاع کرده بود از اون روزنامه، دفاع که حالا دفاع هم نکرده بود، در واقع گفته بود شاید توقیف کردن بهترین راه نبود برای روزنامه بهار، روز میخوام شرق گفتم روزنامه بهار. میبینیم که مجلس اون رو هم میخواد در صحن علنی، البته آقای رسایی اون رو خواسته که نماینده اصولگرای حامی محمود احمدی نژاد هست، برای اینکه طرح سوال بشه و بخواد پاسخ بده. میبینیم این چالش حالا حتی اگر از طرف اقلیتی هم باشه در مورد پروژه های بزرگ دولت اون رو زیر تحت فشار قرار داده و عرصه رو سعی میکنه تنگ بکنه. به نظر شما میتونه تا جایی پیش بره که عملاً پیشروی این پروژه ها رو فلج بکنه در دولت، یا آقای روحانی میتونه راهکاری ارائه بده که از این عرصه بخواد کمی راحت تر رد بشه؟
ببینید متاسفانه اینجوریه که مجلس و به خصوص 3 یا 4 کمیسیون خاص در مجلس بیش از این که با یک استقلال سیاسی رفتار بکنن، به عنوان تابع یا زمین ساز جریانهای سیاسی بیرون از مجلس عمل میکنن. به طور مشخص مثلا شما اگر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نگاه بکنیم، میبینیم که درست از روزی که تلاش دولت برای تغییر سیاست خارجی ایران و سیاست گفتگو در مورد مسئله هسته‌ای شروع شد، این کمیسیون همواره به عنوان یک گروه فشار بر دولت و آقای ظریف عمل کرده و در نهایت کار رو به جایی رسونده که الان داره یک جور گروه ناظر رو مثلا بر او تحمیل بکنه. یا اگر بیایم توی کمیسیون فرهنگی، میبینیم که به جای اینکه در واقع حمایت بکنه از وزارت ارشاد و یا سیاستایی که مثلا در دانشگاه دنبال میشه، اون سیاستها رو در واقع داره مورد حمله قرار میده. برای حمله کردن به این سیاستها، چه در سیاست خارجی چه در سیاست داخلی، لازم نیست که شما اکثریت مجلس رو داشته باشید. کافیه شما در چند کمیسیون در واقع اصلی اکثریت رو داشته باشید و مسئولیت داشته باشید در این کمیسیون تا بتونید فضای سیاسی لازم رو ایجاد بکنید. بنابراین من فکر میکنم که مجلس قدرت عمل مستقل نداره، به این دلیل که دارای اکثریت لازم در برنامه‌هاش نیست و به عنوان یک حاشیه یا زمین ساز سیاسی برای دو جریان عمده، یعنی گروهی از تندروهای مسلط در سپاه پاسداران و همینطور گروهی از تندروهای مسلط بر شورای نگهبان و همینطور در قوه قضاییه داره عمل میکنه. بنابراین من فکر میکنم که متاسفانه باز هم در اینجا مجلس شأن استقلالی خیلی نداره و بیشتر به عنوان داره بازدهنده و یا زمین ساز برای 3 نهاد عمده فشار بر دولت در خارج از مجلس، در سپاه پاسداران و بسیج، در قوه قضاییه و همینطور در در واقع سازمان‌های نظارتی نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی داره عمل می‌کنه.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. بدون معطلی بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. 7-8 دقیقه هم تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم. آقای حسین از تهران که تلفنش قطع شده بود دوباره روی خط ما هست. سلام می‌کنم به شما آقای حسین عزیز مجددا، خواهش می‌کنم که کوتاه بفرمایید.
بله، من سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما. مشکلات اساسی کشور ما نشأت گرفته از وجود یک حاکمیت کلی بر کشور، رأس حکومتی که آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه بر اون شامله. این الان فشاری که به نظر من از اون جناحیه که پشت پرده از طرف بیت و دفتر آقای خامنه‌ای به مجلس فشار میارن که به دولتی را برای کشور فشار بیارن که اون بحث حالا اون مطرح میکنم یا جریان فتنه رو بخواد خاموش کنه، که نظر من نمیتونن. نظر من جنبش شب هنوز زنده و به زودی زود ما امیدواریم که آقایان موسوی کروبی.
هم متاسفانه دوباره صدای شما قطع و وصل میشه آقای حسین عزیز. آقای خوشحالیم که بخش عمده ای از صحبت‌های شما رو شنیدیم. ممنونم که با ما صحبت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ما هست و آقای الهی از یاسوج شنونده بعدی که به طور مستقیم روی خط میاریم. سلام میکنم به شما آقای الهی عزیز، ازتون خواهش میکنم که کوتاه بفرمایید.
سلام،
درود بر شما آقای الهی، روی خط هستید، ما بفرمایید.
خواهش میکنم، به نظر من هدف نمایندگان افراد‌گرا یا همون رادیکالی با چایی هم تو سیاست خارجی هم تو سیاست داخلی. به این دلیل که بدون دولت از مسیر سیاست خارجی منحرف کنند. تا زمانی که ما آرمانگرا باشیم از واقعیت بدوریم. متاسفانه ادهی از نمایندگان تو مجلس هنوز تو فکر آرمان شعارند. وقتی توجه دولت را از سیاست خارجی به سیاست داخلی و اون سیاست نزدیک به افکار خودشو معطوف میکنند، یعنی دست دولت باید ببندند.
ممنونم از شما، متشکرم آقای الهی عزیز، ممنونم که کوتاه نظر خودتون رو بیان کردید. و شنونده بعدی، شنونده آخری که در این برنامه وقت میکنیم روی خط بیاریم، آقای مجتبی هست از ایران شهر. به شما سلام میکنم آقای مجتبی عزیز، منتظریم نظر شما رو هم بشنویم.
سلام علیکم آقای بوراتی، خسته نباد.
درود بر شما، نظرتون بفرمایید.
من نظر من الان واکنشی که الان مجلس داره نشون میده بیشتر از اونی که یک واکنش تهدید جدی باشه یا سوال کردن یا استیزا کردن باشه، به نظر من بیشتر تهدید دولت آقای روحانی هست. نماینده های مجلس بیشتر اون چیزی که به نظر میرسه دارن با این زبان بی زبانی به این وسیله این اعتراض وسیله این رفتارهایی که توی مجلس میکنن دارن به یک تهدید میکنن آقای روحانی رو که مواظب باش پات رو از بعضی از خط مرز برای ما تعریف شده هست بیرون نذارید.
خب به نظر شما تأثیرش چی میشه آقای مجتبی؟ به نظر شما تأثیر این چیزی که میگیم به گفته شما تهدیدی که میکنن چه تأثیری میتونه داشته باشه روی عملکرد دولت آقای روحانی؟
تأثیرش ببینید، اگر یک کسی مثل احمدی نژاد بود که خب این توجه نکرد و اون آخر اونطور دید، ولی آقای روحانی آدم محافظه‌کاری تهدیدها تأثیر گذار خواهد بود و آقای روحانی به نظر من در بلند مدت روش کار خودش رو تعدیل میکنه. از این رفتار نمایندگان مجلس حساب میبره. این برداشت من حتی از شخصیت آقای روحانی و دولت آقای روحانی.
متشکرم از شما آقای مجتبی عزیز، ممنونم که در بحث امروز ما شرکت کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای رمضان‌پور، حدود تقریبا 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، میخواستم که جمع‌بندی آخر خودتون رو اگر صحبت در انتهای برنامه در مورد سوژه برنامه دارید بفرمایید، اینکه آینده رو چطور میبینید، ارزیابی کلیتون چی است؟
من فکر میکنم که این اشاره شنونده تا حدی درست بود، یعنی این گروه اقلیت مجلس امیدوارن که این فشارها بر رفتار دولت آقای روحانی تعدیل بذاره و وزرا رو مجبور بکنه که به تدریج یکی یکی از اون برنامه‌هایی که قبلا آقای روحانی اعلام کرده بود فاصله بگیرن و به این ترتیب بین دولت و حامیان خودش در مردم و در واقع رای دهندگان فاصله بندازه و یا اینکه دولت رو ناگزیر بکنه که اینکه در واقع یک واکنش شدید نشون بده که تنش رو ایجاد بکنه. به همین دلیل من فکر می‌کنم مسیری که دولت پیش خواهد رفت این خواهد بود که به جای رویارویی با مجلس مسئله رو از طریق حل مسئله با جناح‌های بیرون از مجلس، جناح‌های نزدیک به بیت رهبری، قوه قضاییه و همینطور در از طریق حل مسئله سیاست خارجی حل بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم که آقای روحانی به سیاست افزایش رویارویی با مجلس ادامه نخواهد داد و مجلس در واقع پاسخ قطعی رفتار خودش رو از رای دهندگان در انتخابات آینده خواهد گرفت که آیا ملت با این رفتار مجلس موافق هستند یا نه.
حالا به نظر شما اگر فعلا تا انتخابات همونجور که صحبت هم کردیم نزدیک به 2 سال تقریبا وقت هست، میخواستم اینم که به نظر شما در این مدت، حالا اگر هم حتی تمرکزش آقای روحانی بذاره روی سیاست خارجی و این صحبت ها، در مورد طرحهایی که در سطح در ابعاد فرهنگی و اجتماعی داخل ایران به خصوص داره دولت آقای روحانی، اگر مجلس بخواد سنگ اندازی بکنه اون وقت آقای روحانی اون وقت به کلی از وعده هاش نمیتونه عمل بکنه؟
من فکر میکنم که نقش مجلس آنچنان که گروهی از اقلیت مجلس مطرح میکنن تعیین کننده نیست و مسئله برمیگرده به سیاست های کلیتری که رابطه بین آقای روحانی و رهبری جمهوری اسلامی رو در واقع به نظر من تعیین میکنه و میزان موفقیت اون در پیشبرد مسئله حساسی مثل مسئله مذاکرات با آمریکا و 5+1 و مسئله تحریم ها. بنابراین من فکر میکنم که مجلس مسئله اصلی دولت آقای روحانی نیست.
ممنونم از شما، متشکرم آقای رمضانپور عزیز که در برنامه شرکت کردید، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی. تشکر میکنم از شمایی که برنامه رو شنیدید، خصوصا شمایی که در برنامه شرکت کردید از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل برنامه شش@radiofarda.com و از طریق تماس‌های مستقیمتون با برنامه ساعت ششم. به پایان یک برنامه دیگه رسیدیم. در پایان باید تشکر بکنم همچنین از همکارانم در اتاق فرمان، از آزاده توکلی، میرویس، جان خاکزاد و امیر که در ارائه این برنامه من رو یاری دادن. متشکرم که شما هم همچنان هستید با رادیو فردا. تا ثانیه های دیگه اگر همراه ما باشید، مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم الهه روانشاد. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر بسیار خوشی آرزو میکنم.
ساعت 9